ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی، دوستان عزیزی که در واقع بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف هستید و امشب هم در واقع عصر آدینه در خدمت شما هستیم با برنامه عصر انتظار که الحمدلله این توفیق و سعادت نصیب شد که در خدمت شما باشیم و جا داریم که هم تسلیت عرض کنیم خدمت شما فررسیدن سال روز شهادت آقا امام سجاد امام زین العابدین علیه السلام رو خدمت شما عزیزان با شما هستیم. انشالله شما هم همراه ما باشید با کارشناس محترم برنامه که در خدمتشون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضایی. انشالله خدا سلام علیکم و از ادب خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما مجری توانا و بینندگان فرهیخته و فهیم شبکه جهانی است ولی از سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که توفیق داشته باشیم اندکی خودمون رو با حضرت حجت، با امام زمانمون و با ابزارها و راهکارهای نزدیکتر شدن بهشون آشناتر کنیم. منم به نوبه خودم شب شهادت هست زین العابدین سید الساجدین امام علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رو تسلیت عرض میکنم و اجازه بدین به همین اندازه اشاره بسنده بکنم که شاید مظلوم ترین شخصیت در کربلا هست سجاد سلام الله علیه. از یک طرف مرد هست، از یک طرف ناتوان هست، از یک طرف یک کاروان اسیر زیر سایه ایشون است. مرد دلش میخواد در کنار سید الشهدا رزم بده و نمیتونه و مجبور تحمل کنه. بیمار، کاری از دستش برنه. عصر عاشورا، شام غریبان سید الشهدا، کاری از دستش برنه و سرسلسله یک کاروان اسیر با این زن و بچه چه کار سخته. ما یاد داریم و عادت کردیم بیشتر در ایام اسارت از حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و سایر بانوان و مخدرات بگیم، از خردسالشون و غیر خردسالشون، ولی یاد نگرفتیم از مظلومیت حضرت سجاد به عنوان امام این کاروان و امام مظلوم این دوران و امام خودمون در این دوره، در اون دوره و زمانه صحبت بکنیم و از اینکه چه باری رو ایشون به دوش میکشه و با کسی نمیتونه صحبت کنه، کسی نیست که بخواد باهاش صحبت کنه. در روایات داریم، حالا بس زیاد حاشیه میره، در روایات داریم که سید الساجدین سلام الله علیه یه نقطه عطفی شد در تاریخ تشیع و ایشون گویا تشیع رو دوباره از نو به پا کرد. کسی نبود. یاران صدیق که شهید شدن در کربلا، به تعبیر قرآن یه شعر زمتون قلیلی اونی باقی مونده که اینا هم همه به اصطلاح گرفتار غضب معاویه بودن و گرفتار غضب حکومت اموی بودن و هر کدام یک گوشه‌ای به اصطلاح پنهان شده بودن، به خصوص بعدها که عبدالملک مروان اومد سر کار و حجاج ابن یوسف ثقفی آمد استاندار عراق شد و کلن کارش شیعه کشی بود. یعنی سید الساجدین با یه مظلومیت عجیبی دوران امامت رو شروع کرد و ادامه داد. انشالله که به برکت و به حق این غربت ها، این مظلومیت ها، این ظلم هایی که به اهل بیت به ویژه از سجا سلام الله علیه روا داشته شد، امیدواریم خداوند لطف بکنه و در فرج پر نور و سرور هست حجت تعجیل بکنه و ایشون رو زودتر به فریاد این کاروان مظلومی که در صحراها سرگردان هست برسانه.
انشالله الهی هم بسیار سپاس کردم. در واقع به جا و همانه که اشاره هم شد، ما ایام محرم سفر که هستیم عادتا خیلی از مجالس محافلی که برگزار میشه و خیلی از نوجوانا خانواده ها چه روزه ها و مجالس خانوادگی چه حالا فراتر تون وسیع گستردهی که هست حالا برگزار میشه، خیلی از جاها مجالس حضور خیلی از نوجوانا که عشق و ارادت و محبت زیادی که واقعا تو وجودشون نهفته شده و این که ناخواسته در واقع هست، دست خودشون هم نیست، این عشق هست دیگه به اهل بیت علیه السلام و مخصوصا امام حسین علیه السلام که حاضرن جان و مال و زندگی همه چیزشون رو فدای امام حسین علیه السلام کنن که در واقع بله ما در واقع این پایان راه هم نیستش، یعنی یه منتظر یه قیامی هستیم به نام قیام مهدوی، یه منتظر یه امام حسین دیگه هستیم که انشالله یه روزی ظهور کنه و ما بتونیم در رکابش انشالله باشیم. ما انشالله بحث رو میخواییم اینجوری از حضرت عالی انشالله آغاز کنیم که چگونه میتونیم از این محافل و مجالس، از این فرصت، از این محرم و سفر که در واقع هر چی داریم از همین محرم و سفر هم هست، بتونیم بهره برداری خاصی بکنیم، بتونیم آمادگی رو داشته باشیم که در رکاب امام از ارواحنا الحال فدا انشالله ما بتونیم باشیم، انشالله سعادت رو پیدا کنیم.
هست شما درد نکنه. مقدمه و شروع خوبی بود برای ورود به بحثمون، بحثی که از روز اول شروع شد با عنوان تربیت نسل مهدوی و تربیت مهدی محور و اینکه چه کنیم که نسلی داشته باشیم که نسل ما امام زمانی تر باشه و به سمت حضرت حجت حرکت بکنه. و همونطور که اشاره کردین جلسه قبل هم یه آغازی بر این بحث داشتیم که فرصت محرم و سفر یکی از طلایی ترین فرصتها برای مهدوی شدن، برای حرکت در مسیر حضرت حجت سلام الله علیه، به تعبیر قشنگ شما برای حرکت در مسیر امام حسین دوران خودمون هست، حسین ابن علی این زمان است. و شاید گزافه نباشه اگر بخوایم بگیم که مثلا سید الشهدا و به ویژه اهل بیتی که در مورد سید الشهدا صحبت دارن، از رسول الله بگیرین تا خود حضرت حجت سلام الله علیه، اینقدر اصراری که بر سید الشهدا هست و بر مکتب سرخ که سید الشهدا هست، اینا هیچ کدوم بی ارتباط با تربیت نسل مهدوی نیست. درست نقطه ثقل روایات عاشورایی سید الشهدا است و مصیبت عاشوراست و اون فضائل و مناقبی است که برای زیارت حضرت و برای گریه بر حضرت و برای شعر سرودن بر حضرت و برای اقامه مجلس و ماتم برای حضرت به اصطلاح در دست ما هست و از اهل بیت صادر شده. ولی وقتی نگاه میکنیم، با یه مقدار نگاه دقیق تر به این روایات مینگریم، میبینیم که چه تأثیری داره کلاس درس سید الشهدا و این مدرسه عاشورا، چه تأثیری داره در ساخت و ساز و در پرداخت نیروهای مهدوی جامعه امام زمانی. اصلا گویا جامعه امام زمانی باید در دامان سید الشهدا شکل بگیره و تربیت بشه. و در طول تاریخ هم میبینیم حرکت های آزادی خواهانه و حرکت‌های حماسی که در تاریخ تشیع شکل گرفته، اون حرکت‌هایی که حالا واقعا حرکت‌های مثبتی بودن، دعوت به خود نبودن، حکومت به اصطلاح به حکومت رسیدن در مد نظرشون نبود. حرکت‌های حماسی که در طول تاریخ تشیع شکل گرفت چقدر وامدار این حرکت سید الشهدا است، بر اساس اون نظام سید الشهدا این حرکت‌ها شکل گرفت و پیشرفت. یعنی نشون میده که شیعیان در طول تاریخ اگر حماسه‌ای در وجودشون هست، اگر شور و شعف و علاقه‌ای برای ظلم ستیزی در وجودشون هست، به خاطر اینکه پای مکتب سید الشهدا بزرگ شدن، تو روزه های امام حسین شرکت کردن، هیهات من نزله امام حسین به گوششون خورده، یا لیتنا کن نامعه که امام زمان به گوششون خورده، و این حماسه سید الشهدا و این درس های مدرسه و کلاس سید الشهدا است که باعث شده اینها اون روح تازگی و شکوفایی درشون به اصطلاح نمیره و زنده بمانه. مشخص میشه که پس حرکت عاشورا و حرکت سید الشهدا کاملا یک نگاه تربیتی توش وجود داره. فقط این نیست که دین حفظ بشه، این نیست که مکتب بماند، ماندن فقط توش نگاه نشه، این
هدفمنده قاعدتا.
بله بله، هدف فقط ماندن مکتب نیست، هدف فقط این نیست که نام رسول الله بر مئذنه ها بماند، هدف فقط این نیست که نام زیبای امیرالمؤمنین بر لبها بماند. هدف اینه که، هدف فراتر از این صحبت هاست، هدف اینه که حرکت بشه به سمت طاووس اهل بیت، ما به سمت مهدی آل محمد حرکت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و نشون میده که سید الشهدا واقعا هدف گذاری افق داره، یعنی اصلا چشمنداز گسترده‌ای در برای عاشورا وجود داره. نه این که از عاشورا این هم بر می آید، نه، اصلا در افق نگاه سید الشهدا هست، در افق عاشورا ظهور وجود داره، اصلا دیده شده. و سید الشهدا یه نگاهش بحث این که سیاست های شیطانی دستگاه حاکمه به نتیجه نرسه، و یه نگاهش این که دین ماندگار بمانه، ولی اوج نگاهش، حالا روزه نخونیم که در بعضی از گزارش ها هست که راوی میگه من وقتی نگاه کردم به سر مبارک سید الشهدا تو این مسیرهایی که میبردن، نگاه کردم به سر ایشون، دیدم چشم ایشون به افق دوخته شده. اون افقی که در چشم سید الشهدا هست، اون افق ظهور هست و حجته، و عاشورا رو ایشون در عاشورای خودش ظهور رو دیده. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه به پیامدهای عاشورا و تربیتی که در عاشورا وجود داره، شک نمیکنه که ظهور در افق دیده سید الشهدا بوده،
ظهوری که منتهی میشه در واقع به عدالت،
به عدالت،
این که ظلم ستیزی، این که ما با ظلم بخوریم نیستیم جلو ظلم.
احسنت.
چون خیلی وقتا ما حالا میشنویم گوشه کنار، حالا تو این روز محرم که میشه مخصوصا، خیلی ها تو فضای مجازی یه وقتی این هم ظهور پیدا میکنن، یه گهگداری تعدادن قلیلی که میگن حالا چرا این روزا هست، برای چی روزا هست، برای چی روزه میگیرید، برای چه هیئت میگیرید، چرا قضا میرید، اینا رو هزینه کنید. بعد خیلی وقتا اینا، این روشنگریه، این آینده نگریه، این افق دیدی که حضرت میفرمایید که واقعا باید بیان بشه، واقعا باید گفته بشه، که همین تعداد اندکی که وقت این قلتی میزنن که هوشیار بشن، بیدار بشن که هدف چی بود. اینا نیستش، اینا چیزایی که حالا در حد اقلشه. ما قرار هست که آینده طولانی مدتی داشته،
آینده ای که موعود نه تنها اسلام، موعود ادیان ابراهیمیه، آینده ای که اصلا انسانهای عاقل و انسانهای عدالتخواه منتظرش هستن. این آینده تو افق دید سید الشهدا است، و با این نگاه موج خودش رو سید الشهدا در عاشورا به پا میکنه، یعنی یه موجی ایجاد میکنه سید شهدا. این که میگن اهداف نزدیک، متوسط و بعید و اهداف دور،
دور بله.
خب اصلا سید شهدا تو اهدافش این هست، عاشورا، در عاشورا یک موجی ایجاد میکنه که بدون تردید این موج باید به ظهور برسه و تا به ظهور نرسه این موج از حرکت نخواهد ایستاد، از جوش و خروش نخواهد ایستاد. من یه نمونه فقط کوچیک بگم، همم روزش رو شاید شنیده باشیم ولی به این نکتهش کمتر دقت کردیم. این که میخوام بگم واقعا ظهور در افق و در چشمنداز عاشورا وجود، اصلا در پیشانی عاشورا ظهور نوشته، دو سه تا شاهد داره. یکی از شاهداش اینه، یکی از سخت‌ترین صحنه‌ها، و حالا یه مقدار از بحثمون فاصله گرفتیم ولی زیباست، یکی از سخت‌ترین لحظاتی که بر سید شهدا گذشت، نمیدونم شاید بشه گفت سخت‌ترین لحظه است، نمیدونم، ما اینا رو درک نمی‌کنیم. اون زمانیه که ایشون طفل شیرخوار روی دسته ایشون پرپر شده. شما الان بفهمونید سید شهدا باید چه کار کنه. نه حضرت عباسه که برم بگم آقا شهید شد، نه علی اکبره که برم بگم آقا کشتنش. یه طفلیه، شیرخواره، با امیدی. الان من چی باید بگم؟ الان برم به این زن و بچه چی بگم؟
جواب اینو چی بدم؟
چی بدم؟ سخت، لحظه سختی خدا برای هیچ کس نیاره. لحظه سختی بر سید شهدا گذشت. اونجا سید شهدا یه دعایی داره. حالا اگر دقیق، حالا تعبیر عربیش تو ذهنم نیست، قریبه به این جمله.
بله، مضمونش رو فهمید.
اللهم حبر ان كنت حبست عن النصر فاجعله لما هو خير. خدایا اگر یاریت رو از ما گرفتی، اون یاری رو برای اون چه که بهتره قرار بده. سوال، اون چه که بهتره چیه؟ نیست اون چه که بهتر، یکی از اون چه بهترها ظهور دولت یار نیست؟ یقینا هست. اون چه که بهتره یقینا یکی از مصادیقش.
اون شرط اصلا مگه داریم بهتر از آنسان علیه السلام که بخواد دعای اینجوری هم دارن؟
و سید الشهدا مگه میتونه دعای غیر از این داشته باشه؟ که خدایا یاری تو بذار برای اونی که بهتره. و اونی که بهتره چیه؟ غیر از این موقعیت
الان،
غیر از الان، یاری اون چی که بهتره چیه تو این دنیا؟ اون چی که بهتره غیر از
کیه؟
قیام امام زمان شما
چی داریم؟ کجا اتفاقه؟
نمیخوام بگم منحصرش کنیم به این مصداق، ولی یقینا یکی از بهترین و بارزترین مصادیقش بحث ظهوره. امام حسین در سخت‌ترین جا، حالا مثلا فرض بگیریم سخت‌ترین موقعیت، یادش نمیره چشم‌انداز رو، میگه خدایا یاری تو نگه داری، یا ما یه چشم‌اندازی داریم، اینجا من یاری ازت نخواستم به خاطر اینکه این یاری رو گذاشتم برای اونجا.
مثلا یه جوری خودش رو فدا کرده در راه،
در راه ظهور. دقت می‌کنی؟ پس یقیناً ظهور سید الشهدا در عاشورا، در جلوی چشم هست سید الشهدا سلام الله علیه، داره دیده میشه.
دیده میشه.
داره دیده میشه. دقت میکنی؟ بنابراین محاله و امکان نداره که حضور در مجالس عزای سید الشهدا هیچ گونه به اصطلاح نگاه تربیتی آخرالزمانی نداشته باشه. بخواهی و نخواهی این توش هست. این یک کلاسیه که با این هدف تشکیل شده. شما بخواهی و نخواهی این به اصطلاح بستر کارشه، زمینه کار این مدرسه تربیت نیرو برای ظهوره. ممکنه خودمونم متوجه نشیم چگونه، ولی این توی این کلاس و توی این مدرسه هست. مدرسه، میگن مدرسه قرآنی، مدرسه هنر، مدرسه فلان، این مدرسه، مدرسه ظهوره، مدرسه سید الشهدا، مدرسه ظهوره. بیایی توی اینجا یه پیوندی خواهی خورد با ظهور. بخوای اصلا بخوای بگی آقا من فقط امام حسین، باشه فقط امام حسین، ولی بیایی توی این مدرسه خواه نخواه با ظهور پیوند خواهی خورد. دقت فهمیدی؟ این یه نکته بود که حالا هفته پیش من دیگه نتونستم بهش اشاره بکنم و جا داشت و بیشتر از اینها جا داره ها.
بله قطعا همینطوره.
این که واقعا این برای ما جا بیفته که عاشورا، میگم من کمتر دیدم به این مطلب پرداخته بشه.
بله بله.
که عاشورا اصلا نگاه به ظهور داره. یه وقتی میگیم ما، یه وقتی میگیم عاشورا ظرفیت در راستای ظهور قرار گرفتن رو داره، این یه بحثه. یه بحث اینه که نه، اصلا در پیشانی عاشورا ظهور خوابیده، در هدف گذاری سید الشهدا ظهور خوابیده و در افق چشمانداز سید الشهدا ظهور خوابیده. این نگاه خیلی نگاه عمیق‌تر و دقیق‌تری از کدام. یه سری شواهدی هم داره، حالا نمونهش همین بود که اشاره کردم خدمتتون و بعض از روایات های دیگه نشون میده که سید الشهدا واقعا توی اوج اون مصیبت نگاهش به ظهوره. پس عاشورا مکتب ظهوره،
مکتب ظهور،
مکتب نیروسازی برای امام زمانه. اگر کسی میخواد تربیت مهدوی داشته باشه، کسی میخواد تربیت امام زمانی داشته باشه، کسی میخواد نیروسازی برای حضرت حجت سلام الله علیه داشته باشه، در خودش، در خانوادش، در دوستانش، حالا مدرسه حجی از هر جایی که هست،
بله بله،
این باید از مکتب سید الشهدا استفاده کنه، چون ساده ترین و به اصطلاح اون جذاب ترین راهیه که و به راحت ترین راه میتونه ما رو به ظهور برسونه و به تربیت نیرو برای ظهور برسونه. توی این زمینه یه سری مطالبی جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردم، حالا دیگه یه مقدار بیشتر وارد بحث بشیم، از این مقدمات خارج بشیم. تو این زمینه یه سری مقدماتی جلسه قبل عرض کردم که چجوری میشه فضای مجلس سید الشهدا فضای آخرالزمانی باشه. دو سه تا نکته جلسه قبل عرض کردم خدمت دوستان. این جلسه اگر توفیق باشه یه مقدار میخوایم ریزتر بشیم، بیایم یه مقدار توی این کلاس به اصطلاح بشینیم پشت صندلی و در مکتب امام حسین قرار بگیریم، یه مقدار با کلاس درس امام حسین آشناتر بشیم، عملیتر و کاربردیتر با اون آموزه های عاشورایی ناظر به ظهور در مکتب امام حسین آشنا بشیم. یکی از این موارد، حالا هر زمانی تا هر زمانی که من فرصت داشتم به اصطلاح اشاره میکنم تا اینکه بهش برسیم، یکی از این موارد که شاید مهمترین مسئله هست، یه بحثیه که ما اسمش رو میگذاریم بحث تحمل. در روایات تو این بحث تحمل زیاد صحبت شده و توسط خطبای گرانقدر و گوینده های توانا هم تا اندازه بهش پرداخته شده توی کتاب.
صبر فرق
می‌کنه. بله بله بله. حالا بله یه تفاوتی با اون صبر و شکیبایی و بردباری اینها داره، حالا عرض میکنم خدمت. ببینید ما یه فضایی داریم در روایات، مجموعه داریم در روایات که مشخصا درباره تحمل امر اهل بیت صحبت میکنه. مضمون روایات هم این فضاست، نمیگم حالا این عبارت های روایاته، یه همچین فضایی رو روایات ترسیم میکنن که ان امرنا صعب مستصعب لا يتحمله الا یا نبی مرسلی باشه یا ملک مقربی باشه یا مؤمنی باشه که امتحان الله قلبه للایمان. امرنا صعب مستصعب، مسئله ولایت و مسئله سرسپردگی به اهل بیت یک کار سختیه. خود اهل بیت هم صراحتا گفتن امرنا صعب، سرسپردگی نسبت به ما کار سختیه، کار ساده ای نیست. اینجوری نیست که حالا یه شهادت اینه گفتیم، به اصطلاح آیه قرآن هم داریم که حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یه چیزی گفتی ولت میکنیم، خدا رو شکر آقا شهادت اینش رو گفت، وارد مسلمین شد دیگه به اصطلاح خب یک کافری به اسلام گروید خدا رو شد تموم شد نه
بهشتش هم تضمین شد
نه اول کاره و هم لای افتادن اول امتحانه اول عیارسنجیه حالت الاعراب و آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ایمان به گفتن نیست به یه سلسله باید کلاس هایی رو بگذرونی یه دوره هایی رو باید رد بکنی تا حالا ثابت بشه ببینیم چند مرده حلاجی هممون اینطوری هستیم ها پس امر اهل بیت امر سنگینیه سختیه نه تنها سخته مستصعب هم هست مستصعب یعنی چی؟ حالا ترجمه‌ای که دوستان هم کردن و تقریبا میشه گفت ترجمه پذیرفته شده ای هست یعنی سختی آفرینه نه تنها سخته سختی رو هم دنبال خودش میکشه یعنی مثل یه فرض بفرمایین سنگیه که داره از کوه میاد چهار تا سنگ دیگر هم دنبال خودش میکنه میاره اینجوری نیست که فقط خودش به غلطه بیاد یه چهار تا سنگ دیگر هم دنبال خودش کنده داره میاره درست شد؟ سخت فقط سخت نیست سختی هم دنبال خودش میاره میکشه یعنی واقعا مشکله چی میخواد؟ تحمل میخواد تحمل باز میگم بحث بردباری شکیبایی نیست یک کششی میخواد ظرفیت میخواد ظرفیت اگر نباشه این امر نمیتونه تو اون پیمانه قرار بگیره درست شو؟ اینه آبیه که شما میخواین توی یه ظرفی قرار بدیم به اندازه ظرفیتشه دیگه پارچو که نمیشه توی یه لیوان جا داد که
اون ظرفیته رو چجوری باید اولی جا
حالا عرض میکنیم حالا کم کم میریم سلاله دقیق فهمودی؟ پس یکی از مسائل مهمی که اهل بیت روش اصرار دارن و تأکید دارن که آقا حواستون جمع باشه ها ما ماجرامون ماجرای مشکلیه ها اینجوری نیست که ان یترکو ان یقولو آمنا اینجوری نیست که اگه گفتی آقا من خدایا من علی را دوست دارم خدایا من حسین را دوست دارم خب تموم شد خدا بگه آفرین چه بنده خوبی بذارینش توی لیست و بریم سراغ یکی دیگه نه حسین را دوست داری تا کجا امیرالمومنین را دوست داری تا کجا خب من یه نمونه‌های تاریخی عرض بکنم خدمتتون میخواییم هنوز نرسیدیم سر کلاس سید الشهدا در مورد این بحث تحمل ببینید امیرالمومنین وقتی بعد از 25 سال محرومیت از حق الهی حکومت به حکومت میرسه از روز اولم گفته گفته آقا من کارم بر اساس عدالت چه عدالت اقتصادی شعارم نمیدم نشونم داد که شعار نداده مثل خیلی از ماها بحثش بحث شعاری و بحث نمیدونم فلان و بسار اینها نبود از همون روز اول گفت ببین آقا من بحثم بحث عدالت عدالت اقتصادی عدالت سیاسی عدالت اجتماعی تمام جنبه های عدالت رو من سعی میکنم مراعات بکنم کسی از من توقعی نداشته باش درست شد عرض کردم از همون روز اولم شکر نشون بده عدالت رو نشون داد نه حاضر شد توی بیت المال بالا و پایین بکنه که دیگران کرده بودن نه حاضر شد سهمیه ویژه خاری قرار بده که دیگران کرده بودن نه اجازه داد توی حکومتش راندخاری و اختلاس و اینجور چیزا صورت بگیره که دیگران تو حکومتشون چه بریزه به پاشا و چه به اصطلاح بخور بخورایی اتفاق افتاد درست شد؟ همه چیز رو کنترل کرد. نتیجه چی شد؟ ایشون خب 4 سال خورده بیشتر حکومت نکرد.
بله.
چرا؟ چون دنبال این حکومت عدالته بود. خب مگه بده؟ همه که میگفتن عدالت. من و شما هم میگیم عدالت. خیلی هم خوشمون میاد ازش. ولی تو عمل که میرسه عدالت ظرفیت میخواد. ظرفیت وقتی نباشه امیرالمومنین حکومتش به 5 سال هم نمیرسه. به 5 سال هم نمیرسه. چون ظرفیت نیست. تحمل نیست. نمیکشه طرف. عدالت شیرینه. ولی اونجایی که گرفتنی باشه. اونجایی که قرار باشه من از خودم هزینه بکنم دیگه عدالت شیرین نیست. سخته. واقعا هم سخته. حضرت فرمود روز تو همون سخنرانی های اولیه هستم، شاید اولین سخنرانی باشه، فرمود بیت المال رو من بر میگردونم حتی اگه مهریه زناتون کرده باشی، حتی اگر این کار اون کار باش کرده باشی، بیت المال باید برگرده تا قرون آخرش. خب نتیجه چی شد؟ مدت زیادی نگذاشته بود از نشستن از سمیر بر حکومت ظاهری، یهو سر و صداها بلند شد، طلحه پیدا شد، زبیر پیدا شد، شتر سوار پیدا شد، جنگ شتر را افتاد به خاطر اون شتر سوار، جنگ شتر را افتاد سر چی؟ امیرالمومنین عرضم به خدمتتون هم اسمش زیباست، هم آدم وقتی میره تو تاریخ امیرالمومنین آه باید بکشه، همه سخته سنگینه. امیرالمومنین قبل از جنگ جمل ابن عباس رو طلبید، ابن عباس رو طلبید. حالا هر دو لشکر جلوی هم سفارایی کردن و دیگه همه منتظرن که یکی در شیپور جنگ بدمه. ابن عباس رو طلبید، بهش فرمود که طلحه رو ول کن، آدمی نیست که حالا به تعبیر بنده ارزش حرف زدن رو نداره، ولش کن، ولی برو پیش زبیر. خب میدونی اینا با هم نسبت داشتن دیگه، امیرالمومنین پسر دایی زبیر بود، زبیر پسر عمه امیرالمومنین بود، مادر زبیر با پدر امیرالمومنین خواهر و برادر بودن. گفت که طلحه رو ولش کن، برو پیش زبیر. تعبیر عربیش اینه، تو نهج البلاغه هم هست، بهش بگو که پسر دایی فهد میگه که عرفتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق فما عدام ما بدا. یادتون اون روز لیستن در خونه من تو مدینه، تو خونه من بودی، تو شمشیر کشیدی، تو پشت من وایسادی، گفتی یا علی یا هیچ کی، زوری شمشیر از دستت گرفتن شکوندن، اونجا اونجور پشت سر من وایسادی، الان اومدی تو روی من وایسادی، چرا؟ چی شد؟ تو همون تو مگه همون زبیر نیستی؟ نهت میکنی؟ وقتی ظرفیت نیست همینه. چرا؟ چون در دوره 25 ساله نقطه ضعف زبیر رو پیدا کردن. حکومت شیطان میگرده رگ هر کسی رو پیدا میکنه دیگه، برای اون رگ سرمایه گذاری میکنه، به خصوص اگه اون آدم یه کسی باشه مثل زبیر که بعد ما رو چزونده، میگردن رگش رو پیدا میکنن، گشتن رگ زبیر رو پیدا کردن و روش کار کردن، مال دنیا، ثروت، با زمین و با پول و با طلا و با اینها زبیر رو خریدن. بماند که حالا تو اون گزارش بخاری چه سرمایه‌ای برای زبیر ذکر شده که حالا بس از بحث ما خارجه. با پول زبیر رو خریدن، این زبیر دیگه اون زبیر نبود، این زبیر پولی شده بود، پولکی شده بود،
در واقع اون تحمله از دست رفت.
تحمل دیگه وجود نداره، ظرفیت دیگه وجود نداره. پول کجا هست؟ پول میدی؟ سهم ما چقدره؟ حالا به این مسئله معروفه که از این سفره انقلاب چه قراره به ما برسه؟ سهم ما رو معلوم کن، سهم کجا بوده؟ حضرت به اون نامش به عثمان ابن حنیف گفت که آقا ببین من دو تا به اصطلاح پوشش من دو دست دو چیز بیشتر نیست، یه حوله است برای بالا، یه به اصطلاح به قول قدیمی‌ها یه لنگیه برای پایین، همین، بیشتر از این ندارم، غذام هم دو تا قرص نون بیشتر نیست. نمیگم من مثل من زندگی کنید، الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، نمیگم مثل من زندگی بکنین که نمیتونین،
نمیتونی.
ولی خب یکم مراعات بکنین، آخه خودتون رو جمع کنین. خب تحمل رفته، اون ظرفیت رفت، اگرم بوده رفته، نابود شده، نتیجه میشه جنگ شطور. یعنی یه آدمی که آمده عدالت رو توی جامعه بیاره و انتظارم میره اینا دورشو بگیرن که بتونه عدالت رو سریع پیش ببره، بعد از 25 سال جنایت بتونه زود ماجراها رو جمع بکنه، همینا میشن شر. ظرفیت نیست. بدتر بریم یکم جلوتر، میرسیم کجا؟ میرسیم به جنگ صفین. خب یه عده قرآن خون که قرآن از زبوناشون نمیفته،
هم قاری و هم حافظ و
حافظ و قاری و به سبک یک زنیم. خب پیشونی ها پینه بسته میان جلوی امیرالمومنین صف میکشن. ما با قرآن نمی جنگیم. اون چه که امیرالمومنین آقا من دارم میبینم پشت این قرآن چه آدمای خبیثی ایستادن، پناه گرفتن پشت این قرآن، به این قرآن گول نخورین، پشت قرآن رو نگاه کنین. یه عده اژدهای هفت سر پشت این قرآن قایم شدن و دارین میبینین چه آدمای رذلی پشت این قرآن خودشون رو مخفی کردن. چرا به من اجازه بدین من مدیریت کنم؟ آخر آقا جون یه ساعت به من وقت بدین، شما که میخواین هر به صدا انگی به من بزنین، یه ساعت به من وقت بدین، بعد هر چی خواستین بگین بگین، هر کاری اصلا بکشین. آخر ما با قرآن نمی جنگیم، تو هم اجازه نداری با قرآن بجنگی. و بماند که حالا از لحاظ تحلیل تاریخی اینها خروجی های مستقیم سیاست های عمر خطابی هستن. کفانا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. بماند، حالا اون بحثش مفصله. خب اصلا ظرفیت نیست. تو قرآن میخونی، خب آخه یه کلمه قرآن رو فهمیدی؟ یه جای این قرآن نخوندی که بابا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم؟ آخه اینو خوندی یا نخوندی؟ تو قرآن تو بود یا نبود؟ اگه بود مگه این اولی الامر شما نیست؟ آقا اصلا امام معصوم نه، اولی الامر شما هست یا نه؟ رهبر شما هست یا نه؟ حاکم وقت هست یا نه؟ اهل تسنن متعصب چرا به سید الشهدا ایراد میگیرن که به یزید ایراد نمیگیرن؟ به سید شهدا چه دارد میگیرن؟ میگن تو نظم عمومی رو به هم زدی، مملکت حکومت داره، تو برای چی داری شمشیر میکشی؟ جای به سنا شاکی و متهم رو عوض میکنن. خب اون وقت هیچ کی نیست به اینا بگه که بابا مملکت مگه حکومت نداره؟ مگه ایشون حاکم وقت نیست؟ خب چرا یکی شطور سوار میشه میاد؟ چرا یکی به اسم قرآن شمشیر میکشه تو روی ایشون؟ و هیچ کم حاضر نیست بگه شما کافرین؟ تحمله نیست. قرآن خونده، ولی این قرآنه از این به تعبیر پیغمبر، این تعبیر من نیست دیگه، این تعبیر پیغمبر فهموده تو کتابای معتبر اهل تسنن هم هست، فهمود لا یجوز تراقیهم. قرآن خونده ولی از این جلو پایین تر نرفته، فقط خونده، یک ذره از این قرآن نچشیده، فقط یاد گرفته به چهچه زدنش و سبک فلان خوندن و حالا اینجا حجاز بخونیم، حالا اینجا نمیدونم چی بخونیم، حالا اونجا چجوری بخونیم. خب همین بعدم ای کلام الله مجید و عشق بریز و تو کلت بزن. خب معرفتش کو؟ از این قرآن چی در آوردی؟ ظرفیتی نیست، تحملی نیست. تا یه مقدار فشار میاد اون به بهانه اینکه آقا سهم ما از بیت المال بریده شد میکشه کنار، این به بهانه اینکه ما جلوی قرآن نمیستیم میکشه کنار، یکی دیگه به یه بهانه دیگه کار به جایی میرسه که این امیرالمومنین ماه مبارک آخری که ایشون ضربت خورد، اون اول ماه مبارک اگر اشتباه نکنم، میره رو منبر کوفه میشینه عشق میریزه جلوی این ملت، گریه میکنه و حالا به تعبیر بنده میخندن بهش. هیچی نشست با گریه این آقا گریه کنه، هیچی نگفت که تو چت گریه میکنی، خودش اصلا نگاش کردن این داره گریه میکنه، داره گریه میکنه، یه خدایا بس دیگه اینا منو خسته کردن، تحمل نیست. خب من اگه میخوام عدالت رو اجرا بکنم، اگه میخوام یه کاری بکنم، 4 آدم باید باشن پا کار من وایسن، منو درک بکنن، منو بفهمن. لذا اون روز نشست بالای منبر کوفه گریه کرد برای کی؟ برای اون آدم رفیقایی که داشت، عینه اخوانی، برادرام کجا رفتن؟ یکی یکی اسمشون رو آورد، عشق ریخت براشون، گفت یه خدایا ندارم کسی رو، اینا همون 4 آدمی هم که داشتم از من گرفتن. اون شبم به پیغمبر ببخشید، حالا من خیلی صحبت کردم، اون شبم به پیغمبر به امام حسن فرمودیشون لحظات آخر، فرمود من یکی دو شب پیش گریه نکن، برای چی گریه میکنی؟ من یکی دو شب پیش پیغمبر رو به خواب دیدم، واقعا دیگه ازش دیوش گلایه کردم، گفتم یا رسول الله ماذا لقیت من امتی که من، حالا تعبیرش تو ذهنم نیست، من عبد و لدد یه همچین چیزی، خیلی مصیبت کشیدم از این امتت، خیلی مصیبت کشیدم. که پیامبر فرمود نفرینشون کن. فقط فهمیدی؟ بگذاریم.
بسیار عالی. خب این تحمله رو ما دو چجوری میتونیم تو این مجلس بیشترش کنیم؟ ما چون تحمل تا زمانی هست که متاسفانه ترکیب شده، قاطی شده با مسائل مادی ما اینجوری. یعنی هر وقت اگر ما داشته باشیم از اون لحاظ مادی تامین باشیم، دینمون هم خوبه، اسلاممون هم خوبه و خیلی خوبه. اما اون زمانی که اگر یه وقتی خدای نخواسته تو مزیقه باشیم، تو شرایط مالی خوبی نباشیم و اینو به پای دین میذاریم و از دین گریز میشیم، میخوام بگیم که اینو اگر ما بخوایم تقویتش کنیم، این تعاملات ظرفیت‌ها رو بیشترش کنیم، مخصوصا توی این مجالسی که الان هستیم توی ماه محرم و صفحه، اینو چجوری تقویتش کنیم، چجوری بیشترش کنیم که ما هم جز اون کسایی نباشیم که پشت سر هم میرم سلام. حالا میخواین این بخش رو یا بخواید بذاریم بعد ان شاء الله بعد
همجوری که
بعد. خب اینو ان شاء الله ما یه میام برنامه ببینیم و ان شاء الله بعد میام خدمت شما هستم.
در خدمتتون.
خب سپاسگزاریم از شما بیننده های عزیز، ممنونیم. یه میام برنامه همکارم یه بخش رو آماده کردم، میبینیم با هم دیگه مجدد برمیگردیم در خدمت شما هستم.
هر شب یاد کربلا میفتم، هر روز به تو سلام میدم، من چیزی نمیدونستم از عشق تا اون روز که حرم رو دیدم. اگه به من باشه هر هفته باید برم حرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم. همیشه در خونت بازه، کی میگه راه حرم بسته است، دل ما به حرم تو بدجور وابسته. همیشه در خونت بازه، یکی میگه راه حرم بسته است، دل ما به حرم تو بد جور وابسته. هر جا حرف عشق یک نفس میگم یا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأی تو الا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأی تو الا حسین. اسم تو به زبون میارم، بارون چشام برات میباره، از دوری تو میمیرم آقا، دل تنگی آخه اگه به من باشه. هر لحظه میگم حسین حسین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین. مگه میشه بدون تو موند؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایستاد. مگه میشه بدون تو موند؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایستاد. گریست راهی نیست دیگه تا حسین، وقتی بین عشقام بگم ما رأی تو الا حسین، وقتی بین عشقام بگم ما رأی تو الا حسین.
خیلی ممنونیم از همراهیتون و آرزوی قبولی عزاداری همه شما عزیزان رو داریم. از درگاه خداوند متعال خیلی ممنونیم که در واقع بیننده شبکه برنامه هستیم. عصر انتظار رو ملازم فرمایید. از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو در واقع این توفیق و سعادت رو پیدا کردیم که در خدمت شما چه بخش دوم برنامه در خدمت شما هستیم. و کاشاس محترم برنامه هم که حالا دوستانی که تازه به جمع اضافه شدن، حضرت حجت الاسلام و مسیح آقای رضایی هستن، انشالله با ما همراه باشید تا پایان برنامه. تو در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. در ادامه بله صحبتایی که شما داشتین و اینکه حالا این تحمل رو باید چجوری به دستش آورد و چه کارش باید کرد، این که عرض کردم مکتب سید الشهدا و مدرسه سید الشهدا یک مدرسه ظهور ساز هست و افقش افق ظهور هست. یک بحث مهم میشه این بحث تحمله. ببین شما وقتی میشینین توی روضه سید الشهدا، مهمترین درس که از کلاس عاشورا میگیرین این که باید ظرفیتت بالا باشه. خواه ناخواه این تو ذهن شما جا میفته که باید ظرفیتت بالا باشه. اینقدر باید ظرفیتت بالا باشه که جوون باید بدیا، خرد سال باید بدیا، از ناموست باید بگذری، از برادر عزیزت باید بگذری، از هر چی داری باید بگذری. خب تحمل آدم میره بالا توی روزه امام حسین. بدون تعارف ما 8 سال جنگمونو چطوری جلوی دنیا ایستادیم؟ چون دنیا باورش میشد ما بتونیم 8 سال جلوش بیستیم؟ باورش نمیشد. چرا؟ چون اونجوری که باید امام حسین بشناسه نشناخته بود. شاید الان خیلی بهتر از قبل، یعنی شاید نه، یقینا امروز روز دنیای استکبار خیلی بیشتر و بهتر از 40-50 سال پیش امام حسین رو شناخته. برای همینه که دستگاه استکبار متمرکز شده روی عاشورا و روی سید الشهدا و فهمیده که این چه ظرفیتی ایجاد میکنه، چه تحملی ایجاد میکنه، چجور انسانها رو متحول میکنه، چجور انسانها رو اصلا ذاتشون رو عوض میکنه. براش مهم نیست طرف کیه، برای سید الشهدا مهم نیست. میگه تو فقط بیا سر این کلاس بشین،
سفینت و نجات، کشی نجات، هر کسی میتونه
نجاتت میدم، نجاتت میدم، نه اینکه پرتابت میکنم توی بهشت، نه اصلا بهشتیت میکنم، ذاتتو عوض میکنم. اینجوری نیست که حالا پس پنای من شما بیاین به این بهشت، حالا کسی نبینه ها، این هم زیر سبیلی ردش، نه زیر سبیلی نیست، ذاتتو عوض میکنم، یک کارید میکنم که اصلا یه جور دیگه میشی،
متحول میشی،
متحول میشی، رسول ترک میشی، فلان میشی، فلان میشی، اصلا عوض میشی. دقت میکنی؟ این ظرفیت تو روزه سید الشهدا ناخودآگاه به ما منتقل میشه، خروجیش میشه بچه های مدافع حرم، خروجیش میشه کسایی که توی 8 سال دفاع مقدس واقعا از جونشون مایه گذاشتن مملکت ما، چه جوری تو 8 سال تونستیم به اصطلاح ناموسمون رو حفظ بکنیم؟
که اون زمان هم اگر عشق امام حسین علیه السلام تو وجود اینا نبود قاعدتا نمی‌رفتن،
نمی‌رفتن،
ولی می‌خواستن، گفتن که ما از اینجا بریم که برسیم به کربلا،
کربلا، به عشق کربلا، به عشق سید الشهدا. درست می‌کنی؟ طبیعتاً اونی که امام حسین رو قبول نداره، چه حالا سنی باشه، چه مسیحی باشه، ارمنی، یهودی، این طبیعتاً تو این جبهه چه کار میکنه؟ به عشق کی میخواد بیاد؟ ظرفیت، به چه ظرفیتی میخواد بیاد اینجا بیسته؟ ولی سید الشهدا این ظرفیت رو درست کرده. درست فهمودین؟ اون باید تازه بیاد توی لابلا، به صلاح لابلای این بچه ها ظرفیت رو پیدا بکنه. درست؟ ولی این بچه ها تو همین روزه ها این ظرفیت رو پیدا کردن، این گنجایششون عوض شده، گنجایششون تغییر کرده و حاضر شدن از همه چی بگذرن، شب عروسیش پاشه بره، نمیدونم از تولد بچهش بگذره پاشه بره، از پدر مادر پیرش بگذره پاشه بره.
از خدایی داشتیم چند تا فرزند،
فرزند، 4 تا فرزند ما داشتیم، 4 تا پسر دادن برای
این ظرفیت. اون پدر و مادر رو نشون میده که کجا
واقعا کجا این ظرفیت ساخته شده. بدون تردید توی کربلا، تو غیر کربلا یه همچین ظرفیتی رو نمیبینی، از همه چیزت باید بگذری. سید الشهدا رو نگاه کن، درست لحظه آخر نگاهش به خیمه گاهشه، ولی زیر لب جملهش اینه، خدای راضیم هرچی تو میخوا. میگی اینا برن اسیری، چشم، تو میگی چشم، من حرف ندارم، نگاه همو میکنم بهشون، ولی تو میگی میگم چشم. درست میکنی؟ با این ظرفیت منتقل میشه. تو بیایی بشینی پای این کلاس، این روزه رو که میشنوی، یه خواهر و مادر و دختر من کنیز حضرت زینبه، سید الشهدا از خواهرش گذشت، پای اعتقاد خودش، چرا من نگذرم؟ این درس رو از امام حسین گرفتی و ظهور اینو میخواد. من این جمله رو بگم، جبهه حق و جبهه باطل جفتشون آدم میخوان که تا آخر خط باهاشون باشه، آدمی که وسط راه جا بزنه به درد هیچ کدوم اینا نمیخوره. هم جبهه حق آدمی میخواد که تا آخرش باهاش باشه، هم جبهه باطل. درسته؟ این که اگه یکی بگه آقا من به اصطلاح اگه صحبت ریختن تو خیابون و بانک زدن و این ور اون ور باشه هستم، ولی بی ناموسی ندیگه، این قرارمون این نبود، جبهه باطل اینو نمیخواد، میگه بارو بابا رد کنید، اگه با مایی باید تا تهش باشی. تو جبهه حقم اگه یه کسی بیاد بگه آقا اگه خواستین قلم بزنین و اینا من هستم، ولی شمشیر جبهه حق میگه آقا پس شما تشریف ببرید، من به درد من نمیخوریم، قلم خوبه قلم بزن، ولی من شمشیر زنم میخوام، به وقتش باید شمشیر دستت بگیری، باید چشتو ببندی بزنی. نمیخوام و نداریم نداریم، دقیق فهمودیم؟ جفت حق و باطل آدمی میخوان که تا آخر کار. ماجرای حمید ابن قحطبه است. حمید ابن قحطبه از فرماندهان هارون و رشیده، هارون عباسیه، غیر رشید، چرا رشید؟ اهل تسنن بهش میگن رشید. خب ملعون عباسی. خب یه شب میگه من خوابیده بودم توی خونم، در زدم، رفتم دم در سراسیمه، خادم مخصوص حاکم بزرگ، خلیفه صدات میزنه، الان نصف شبیه آره، لباسامو پوشیدم رفتم دربار، دیدم هارون نشسته روی تخت سلطنت. حمید تا کجا با مایی؟ مالم مال شما، برو. رسیدم خونه، رسیدی لباسا رو عوض کرده و نکرده دوباره در میزنن، رفت دوباره به اصطلاح خادم مخصوص حاکم بزرگ و دوباره رفتیم دربار و حمید تا کجا با مایی؟ گفتم مالم مال شما، مقام من مال شما، برو. رفتم و بار سوم حمید تا کجا با مایی؟ مال و مقام و جونم هم مال شما، برو. بار چهارم حمید تا کجا با مایی؟ گفت که مال و منال و جون و دینم هم مال شما، دینم. و حالا شد. یعنی چی؟ یعنی همه رو باید بدی. میخوای تو جبهه طاغوت وایسی؟ اینجوری نیست که بگی آقا اجازه بدین من تا اینجا یه کار، تا این اندازش، تا این اندازش به درد من نمیخوره.
همه شو میگیرن، همه هستیتو میگیرن،
همه تو باید بدی، همه تو باید بدی. من با بیناموسی موافق نیستم و اجازه بدین فقط اگه براندازی هست من هستم، ولی بی حیایی هست من نیستم. ما بی حیا میخواییم، نمیخوایی باشی برو، تو اصلا تو ما نیستی، اصلا لای ما جایی نداری. خب ارزم به خدمتون حق و باطل جفتشون اینطورن. تو جبهه حق هم همینطوره. جبهه حق هم به شما چی میگه؟ میگه آقا جون باید همه چیز تو برای ما بگذاری، سرمشق ما هم چیه؟ مثل خوشنویسا سرمشق ما هم چیه؟ کل ارزن کربلا کل یومن عاشورا. میگه عاشورا رو نگاه کن، کربلا رو ببین، اینجوری باید بیایی وسط، هر آن چه داری باید بگذاری بیایی وسط. منطقه غرضها فرق میکنه دیگه، این غرضش الهیه، برای خدا داره همه چیزو میگذاره وسط، اون غرضش شیطانه، برای شیطان همه چیزو میگذاره وسط. درست شد؟ پس ظهور انسانهایی میخواد که همه چیزشونو بگذارن وسط، ولی در راه خدا، در راه اهل بیت، مقدس، پاک. لذا حریم ها رعایت میشه، حدود ها رعایت میشه، ظلمی نمیشه، تجاوزی نمیشه، فدا اسمش میشه ایثار و فداکاری، از جان گذشتگی، از خود گذشتگی. درست شو؟ برخلاف جبهه شیطان که میشه تجاوز، به اسم آزادی و به اسم حق آزادی نابود میکنه همه چیز رو. درست شو؟ این ظرفیته و این تحملی که امام زمان میخواد و نیاز داره، این ظرفیته کجا به وجود میاد؟ تو کربلا. اگر من نشستم پای مکتب امام حسین، پای کلاس سیدالشهدا و یاد گرفتم جانبازی رو، یاد گرفتم که با جانم بازی بکنم برای خدای خودم، برای ولی خدا بازی بکنم با جان خودم، الان من به درد امام زمان میخورم. نه فهمیدین؟ اون ظرفیت کجا تولید شد؟ تو همین مجلس روزه امام حسین، تو همین مجلس عزای امام حسین. کسی هم به من آموزش نداد، نمیدن کلاس بالا بردن تحمل و ظرفیت برای من بگذارن. روزه خوندن برای من،
اومدن خودش کار خودش میکرد.
احسنتم، روزه خوندن، روزه اون آقایی رو خوندن که برای این که بتونه یه مشک آب برسونه همه چیز خودش رو گذاشت خاطر یه مشک آب. رسیان همه چیز خود، وقتی سیدشون حدا اومد یه لحظه چیزی نمونده. تو اینجوری نبودی، همه با هم میگو من یه عمر تو رو رعنا دیده بودم، قد رشید دیده بودم، تو رو اینجوری ندیده بودم. ببین این میشه نیروسازی برای امام زمان. نگاه میکنی حضرت عباس رو، نگاه میکنی علی اکبر رو، نگاه میکنی قاسم ابن الحسن رو و سایر شهدای کربلا، نگاه میکنی اصلا دیوانه میشه انسان، اصلا انسان سرمست میشه. انسان اصلا وقتی که به اصطلاح میدان رزم تشکیل میشه میزنه به میدان. یه جمله بگم، حالا اشاره بکنیم که حالا چقدر به اصطلاح هر زمانی که وقت اینها بود. ببین یه وقتی شد توی صحرای کربلا و تو همون ساعت‌های عاشورا، یه وقتی شد که عمر صد نهیب زد به لشکریانش، گفت چی شده همتون تک تک میرین به جنگ اینها؟ نرین به جنگ اینا، تک نرین، خب زنده بر نمیگردین. بعد تعبیرش اینه، نه عمر صد یا یکی دیگه از همین به اصطلاح ملعونین کربلا، فرگش گفت اولائک قوم مستمیتین، اینا دنبال مرگن. تک بری زنده بر نمیگردی، برای چی هی خودتونو میندازین جلو؟ نرین جلو، این اصلا دنبال این اومده کشته بشه، تو میخوای زنده بمونی، تو که نمیخوای بمیری که، ولی این اومده کشته بشه. قومون مستمیتین، این اصلا دنبال مرگه، این اصلا زندگی براش معنا نداره،
اهلا من الاسل
شده براش. خب برای چی میری جلوی این وای میسی؟ بچه 13 سالش مثل میگم و 30-40 تا آدم میکشه دیگه، بعد شسته از این دنیا رفته. دقت میکنین؟ اینو وقتی آدم میشنوه ناخودآگاه خون به جوش میاد، ناخودآگاه حماسه توی ذات آدم شکل میگیره، اشعار حماسی تو وجود آدم میجوشه، وجود انسان میشه حماسه، دنبال اینه که یه جایی خودشو نشون بده، فریاد بزنه، این لبیک یا حسینشو داد بزنه، این حیات من نزله رو داد بزنه. دقت میکنیم؟ این میشه اون تحمله.
خیلی هم دور نبود تا سالهای اخیر ما مدافعان حرم که شما اشاره کردید یا شهدای 8 سال دفاع مقدس، خیلی وصیت‌نامه‌هاشونه که نگاه میکنی وقتی میخونی، خیلی هاشون نه تنها جانشون رو فدا میکردن بلکه آرزو داشتن خیلی هاشون مفقود الاثر بشه، یعنی گفتن ای کاش من به شبیه حضرت زهرا سلام الله علیها پهلوی من اینجوری بشه، یا مثل حضرت ابوالفضل بازوها میجوری، یعنی فراتر از اون از خود گذشتگی که خیلی هاشون هم هنوز بر نگشتن وطن. این دیگه اوج اون تحمل هست. این به کجا رسیده؟ این سر مکتبی که فرمودی
و این کسی نمیده براشون کلاس بگذاره ها. بازم تکرار میکنم، کسی کلاس ظرفیت برای اینها نگذاشته، اینا فقط روزه امام حسین شنیدن.
اثر روزه چیکار کرده؟
دقت میکنین این که میگم مثلا سیدالشهدا وقت آدم نگاه میکنه به وضوح ظهور رو تو پیشانی عاشورا میبینه، ظهور رو تو چشمنداز سیدالشهدا میبینه، روزش داره براتون نیروی امام زمان تربیت میکنه، روزش داره براتون تحمل درست میکنه، ظرفیت داره میبره بالا. اون همونیه که امام زمان میخواد، همونیه که امیرالمومنین شهید شد و بهش نرسید، نتونست تو این خلق معکوس و منکوس به وجود بیاره. نتونست. چکار کنه؟ چون 25 سال اینا زیر یوغ شیطان زندگی کردن. درست؟ نتونست تغییر اونجوری که دلش میخواست ایجاد بکنه. ولی سید الشهدا با همین نیروی اندکی که در کربلا در اثر زحمات خوده، حالا اینم یه وقت یه بحثی داره ها، که واقعا سید الشهدا وامدار امیرالمومنینه در کربلا و وامدار نیروسازی که امیرالمومنین برای ایشون کرده. یعنی بحثش سواگونه است به جای خودش. مثلا بحث خیلی شیرینی هم هست. نقش امیرالمومنین در پیشبرد اهداف سید الشهدا. دقت می‌کنی؟ بر اساس اون تر وقت ببینید سید الشهدا میاد یه کاری میکنه که این دغدغه امیرالمومنین جواب داده میشه. آقا نیرو نداری؟ با من. پسرم به مهدی موعود. پسرم من نیرو نداری؟ با من. نیرو شما برات میسازم. خیلی میگم این نگاه ها رو ما نداریم به کربلا،
یعنی واقعا زیباست
و شاعرانه نیست، حقیقته. دیدیم، اگه ندیده بودیم میگفتیم آقا اینا همش رمانتیکه و شاعرانه است و فقط به درد داستان ها میخوره و افسانه ها. نه نه نه، داریم میبینیم که خروجی های مکتب روزه امام حسین، خروجی های روزه امام حسین چه دارن میکنن و اینا همونایی هن که به درد امام زمان میخوره. توی یه جبهش، توی یه جلوش ظرفیت دارن، تحمل دارن. میگه آقا به من بگو چه کار کنن. یک عمر امیرالمومنین، بازم تکرار میکنم، دنبال اینها دوید که یه آدمی پیدا بشه بگه که آقا من چه کار کنم. سید الشهدا داره برای امام زمان درست میکنه با همین روزه های
کنه.
دقت میکنین؟ این که میگم اگر نسل مهدوی میخوایم تربیت بکنیم، جلسه قبلم تأکید داشتم روی این مسئله، اگر دنبال تربیت نسل مهدوی هستیم، چارش اینه که پیوندمون رو با امام حسین تقویت کنیم. نه اینکه الزاماً بریم نمیدونم امام حسین شناس بشیم و فلان، نه نه، همین ارتباطمون رو با مجالس عزای امام حسین، با مجالس سید الشهدا، هر جایی که ذکری از وجود مقدس سید الشهدا هست، چند وقت دیگه مراسم اربعین هست، با این فضاها خودمون رو عیاق کنیم، گره بزنیم با این فضاها خودمون رو. این خودش میسازه، این خودش سازنده است. حالا اسم اربعین اومد، میریم انشالله مشرف توفیق میشه، باز امسال دوستان مشرف میشن، میبینن صحنه های آدم میبینه باورش نمیشه، میبینه باورش نمیشه، ولی هست. و این همش برکت سید الشهداست و این همش آمادگی برای ظهوره، چون باید این اتفاقها بیفته، این ایثارها، این اخوتها، این گره خوردنها، این گذشتها، گذشتهایی که آدم واقعا میمونه که طرف چجوری از همه چیزش داره میزنه به خاطر اینکه یه زوار قضا گیرش بیاد، از زن بچه خودش داره میزنه برای اینکه یک زوار قضا گیرش بیاد.
کل سال رو گفت کار میکنه،
کار میکنن برای این 4-5 روز، برای این 10-12 روز. درست شد؟ خب اینا رو ما نیاز داریم برای ظهور. برکتش کجا داره خودش نشون میده؟ کجا داره تولید میشه؟ تو همین اربعین سید الشهدا. کلاسی گذاشته کسی؟ نه. کلاس سید الشهداست. همون ایثاریه که سید الشهدا در کربلا کرد و این ایثار ماندگار شده. طرف میگه بابا سید الشهدا از همه چیزش گذشت، من از نون خودم نگذرم. این چیه؟ این کلاس امام حسینه، این ظرفیت سازی سید الشهدا است، این نیرو سازی امام سید الشهدا برای امام زمانه و نتیجه هم خواهد داد.
بله حتما انشاءالله.
یقینا این اربعین، یقینا این عاشورای سید الشهدا، یقینا اینها مهمترین زمین سازان ظهور هستند. خودمون خیلی جدی نگیریم. ما کار نه 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 مهمترین زمین ساز و ممهد به تعبیر حالا عربیش و کسی که قرار بسترهای ظهور رو فراهم کنه مهمترین شخصیت سید شهدا سلام الله علیه. این آخرین جمله‌ای که میتونم خدمتتون عرض کنم به عنوان جنبندی صحبتام توی این جلسه.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم. من دوستان اگه بفرمایید چقدر زمان داریم؟ 5 دقیقه. خب بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم. اون واقعا نکاتی که فرمودید بسیار زیبا.
حالا یه فرصتی داریم،
بله، 5 زمان داریم اگه
حضرت عالی یه اشاره بکنم به دو فضای دیگه که حالا انشالله اگر توفیق بود جلسه بعد در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. گفتم 3 نکته میخواییم بگیم از مکتب سید الشهدا که چه زیبا ما رو به ظهور میرسونه و چه زیبا سید الشهدا روی این 3 نکته برنامه ریزی هدفمند داره. یکیش بحث تحمل بود، که حالا بحث تحمل واقعا بحث مفصلیه که به اندازه ای که خیلی
زمان
اجازه بده و به اصطلاح بتونیم به کار به بخشای دیگه برسیم. نکته دومی که حالا اینا انشالله در ذهن بینندگان محترم شبکه باشه تا انشالله به وقتش در موردش صحبت بکنیم. نکته دومی که عرض کردم تفاوت دارن با هم، اون بحث شکیبایی و بردباری و صبره
که با تحمل متفاوت بود،
که با بحثانتون با این ظرفیت و تحمل متفاوته. این اون کلاس دومیه که و اون درس دومیه که سید الشهدا در عاشورا نشون میده برای اینکه ما آماده ظهور بشیم، برای اینکه ما بریم برای ظهور خودمون رو زمین به اصطلاح ظرفیت سازی بکنیم برای ظهور بر اساس اون صبر و شکیبایی و بردباری که قرار ما از کربلا یاد بگیریم. نکته سومی که در کربلا وجود داره به صورت بسیار پررنگ و برجسته و ما رو به سمت ظهور هل میده، سوق میده، بحث شجاعته. اون حماسه‌ای که اشاره کردم، بحث این که طرف حالت استیماد پیدا میکنه، یعنی همون عرض کردم اینا دنبال مرگ میدوند، دنبال مرگ میدوند. این شجاعتی که از این تفکر به وجود میاد، نه اینکه فقط یه تحوری باشه و نمیدونم حالا من آقا به زور بازوی خودم متکی هستم و کی نفس کش بیاد وسط، نه 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 نه، شجاعتی که زائیده کربلاست، شجاعتی که از طلاق دادن جان نشأت میگیره. این شجاعت طرف دیگه جانش رو نمیخواد. اینجور آدم ها یه شجاعتی پیدا میکنن که احد الناسی پیدا نمیکنه. هیچ کلاسی هم نرفته، هیچ باشگاهی هم نرفته، هیچ رزمی هم ندیده، ولی چنان بیباک میشه که اون رزم دیده کم میاره. اون رزم دیده پا به فرار میگذاره،
اون ظهور رو دیده،
ظهور رو دیده. دقت میکنین؟ این 2 نکته دیگه یه که حالا انشالله شبهای آینده اگر فرصت شد و توفیقی بود در موردش با هم صحبت میکنیم و با بینندگان محترم هم فکری میکنیم.
بسیار ممنون، خیلی زحمت کشید، سپاسگزارم. مرانزدار خیلی خیلی ممنون. خیلی ممنون و سپاس از شما بیننده های عزیز که در واقع همراه ما بودیم. امیدوارم که در واقع برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ما هم تو این شبها روزها ایامی که منتسب امام حسین علیه السلام هست، ایام محرم و صفر که در واقع بسیار فرصت غنیمتی که بتونیم ازش استفاده کنیم، حتما از دعای خیرتون فراموش نکنید و انشالله توفیق باشه در برنامه بعد هم باز بتونم در خدمت شما بیننده عزیز باشم. همه شما رو خدای بزرگ بسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
لند و بند نکست با همور مسا ولا أبكين على بدل الدموع الدماء صبح و مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه کار مادر گریه و آه جد غریبه دیده به راه آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.